بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. مستحضرید که عرض کردیم شاید بشه گفت عمده دلیل بزرگان فقه برای احترام به مالکیت فکری بنای عقلاست. من دیشب نگاه می کردم باز نظر برخی از بزرگان رو و نظر اهل تسنن رو، چون می دونید اهل تسنن هم بعد از یه سری کش و قوس، فراز و نشیب دیگه در اون مجمعی که دارن، مجمع جده که معمولاً از اطراف و اکناف علماشون جمع میشن و جلساتی دارن سالی یک بار، اگر اشتباه نکنم سالی یک بار، که معمولاً هم در قالب مجله‌ای هم هست، مجمع الفقه الاسلامی، تا الان هم 40-50 جلدش چاپ شده. از ایران ما هم فردی شرکت میکنه، یک نفر نمایندگی از به اصطلاح مکتب شیعه امامیه از ایران شرکت میکنه. در اونجا هم به عنوان مجموع نظرات علمای اسلام بحث مالکیت فکری تثبیت شده و پذیرفته شده و عمده بحثی هم که باز اونا دارند، البته گاهی برخی از روایات، گاهی عقل، گاهی اجماع، ولی بار سنگین روی دوش بنای عقلاست. اگر میبینید الان ما چند جلسه است معطل بنای عقلا شدیم، به هر حال ارزش تأمل داره. به این جهت اضافه کنید آقایون بحثی که میدونید، خب ما خیلی جاهای دیگه هم به همین بنای عقلا میخوایم تمسک کنیم، یعنی در موارد مشابه که بحث جعل حق یا سلب حق میشه همین بحث ها پیش میاد. طبیعتا هر تصمیمی در این باره بگیریم در موارد مشابه هم جاری میشه. من اینم عرض بکنم، چون حالا بحث مکاسب محرمه ما طولانی هست و حالا کی تمام بشه و کی چاپ بشه، من بحثی که داشتم چند سال قبل تحت عنوان بررسی ادله عام معاملات، عام قراردادها، اونجا دوستانی که بودند همین بحث مالکیت فکری مطرح شد، البته خیلی مختصر. اونجا ما چون بلعرض بود، استطراد بود، در 3-4 جلسه کلن برگزار کردیم. من انشاءالله این بحثا رو در اونجا با قلم فارسی البته اونجا میارم و خب اون جزو اثراتی است که انشاءالله با سرعت چاپ میشه. به هر حال اگه وقت آقایون خواستن اونجا میتونن ملاحظه بکنن. دقت بفرمایید، ما ببینیم امروز اگر بتونیم این بحث بنای عقلا رو جمعش کنیم و انشاءالله بحث عقل برای فردا، و اگر احیانا دیگه بحثمون تعطیل شد دیگه بررسی نصوص و ادله، ادله شرعی نقلی میره برای انشاءالله سال آینده. ضمن یه مطلب بگم، این درس دیروز از اینجا ضبط نشده. از دوستان کسی دیروز درس رو ضبط نکرده؟ خب پس من ناچارم یک خیلی خلاصه ای از درس دیروز رو، چون خیلی خلاصه عرض میکنم که وقت شما ضایع نشه. ببینید عرض ما دیروز این بود، عرض کردم ضبط نشده، تکرار میکنم مختصر. مرحوم شیخ انصاری برای این که شرط محلل حرام و محرم حلال رو درست بکنه، فرمود مستحبات و مکروهات و مباحات، حالا بگیم اغلب یا بگیم همشون، اینها عناوینی هستند که قابل تغییرن با شرط، ولذا اگر شرط خلاف کردیم نباید بگیم محلل حرام محرم حلاله، ولی در واجبات و محرمات به تعبیر جامع در الزامات غالبا اینطور نیست، یعنی عارض عنوان میشه، عارض موضوع میشه با عناوین مختلف، جز مثل ضرر و حرج و اینها که خب حکم الزامی رو بر میداره. ولذا اگر کسی اینجاها شرط بکنه باید بگیم این شرط مخالف کتابه، مخالف سنته. خب این به نظر ما سه تا اشکال داره دیگه، حال من چون من از فهرستوار بگم همین مقدار کفایت میکنه. بحث بعدی که دیروز مطرح کردیم که متاسفانه ضبط نشد، همین بحثی بود که در واقع ترازو گذاشتیم دیروز، درست؟ که بالاخره تثبیت مالکیت فکری تصرف عقلا در شأن شارعه، مثل این که عقلا بشینن بگن فلانی ارث ببره، فرزند خوانده ارث ببره، که گذاشتن دیگه. الان در دنیا میدونید کسی فرزند خوانده بیاره باید بهش ارث بده. آیا مثل اینه که قهرن باید بگیم بی خود این کارو کردن، باید به امضای شارع برسه؟ بله یا نه، یه چیزی که ارزش نداشته در گذشته مورد اعتنا نبوده امروز اعتنا کردن. چطور فلان کالا سابقا ارزش داشت الان بی ارزش شده، سابقا بی ارزش بود الان ارزش دار شده؟ مالکیت فکری هم سابقا بی ارزش بود، اصلا مورد تشاح نبود، الان در اثر تکنولوژی یا هرچه این ارزش دار شده. سابقا حق بهش نمی گفتن، ملک نمی گفتن، مال نمی گفتن، الان میگن. که خیلی فرق میکنه، توجه داری؟ اگر این باشه این دیگه امضا نمیخواد که. تمام عرفهای نوپدید اگر تغییر در مصداق باشد کفایت میکنه. علمای ما هم که میگن بنای عقلا باید به امضای شارع برسه، توجه دارید اونجایی که تصرف در شأن شارع باشه، یعنی عقلا بخوان قانون گذاری کنن، ولی اگر نخوان قانون گذاری کنن، یک روی چیزی مثلا عنایت کنن از بی ارزشی بیارنش ارزش دارش کنن، یا روی چیز ارزش دار اعراض کنن بی ارزشش کنن، این که دیگه تصرف در شأن شارع نیست. حالا عمده دوستان قسمت درس امروزمون عمده اینه که ببینیم مورد ما از کدام قبیله، و البته دیگه موارد زیادی هم عرض کردم پیش میاد. ببینید به نظر ما میرسه مورد بحثمون که مالکیت فکری باشه، بشه از همین قبیل بی ارزش رو ارزش دار کردن و بالعکس از این قبیل باشه، به عبارت دیگه مصداق ساختن باشه برای حق، برای ملک، نه جعل حق جعل ملک، مال درست کردنه نه ملکیت ساختن به معنای جعل حق، به معنای جعل حق. توضیح میدم. ببینید ما دوستان تاریخ گذشته رو که غافل نیستیم. من عرض میکنم ببینید همینطور بوده یا نه، شما تصدیق کنید. ببینید اولا در گذشته در بخش تکنولوژی، اختراع، ابتکار خبری نبوده. شاید مثلا 100 سال میگذشت یک کسی چاقو درست میکرد، بالاخره اینا یه روزی درست شده دیگه. بعدم اینقدر بسیط بود که طرف تا نگاه میکرد دیگه تمام چیزاشو میفهمید چیه. یعنی چیزی ما به نام تکنولوژی، به نام صنعت، ابتکار، اکتشاف، هر روز یک صنعت جدید نداشتیم. این پیشرفتی بود که بشر یه دفعه در یه جهش پیدا کرد. در بخش تألیف، کتاب نوشتن، خب این بود که طرف اولا نویسنده به شماره انگشتان دست گاهی در یک کشور پیدا نمیشد. اینجور نبود که هر کسی یه قلم دست بگیره شروع کنه. بعدش هم به همین بود که طرف می نوشت، درسته؟ اینکه یه نهادی یک جایی قراردادی ببنده این حرفا نبود، یه چیزی می نوشت. البته ممکن بود که مثلا هدیه کنه به سلطان، هدیه کنه به والی، وزیر، وکیل، البته اونم مثلا یه جایزه سلطانی بهش بده، یه صله‌ای بده، و این دیگه اصلا مال سلطانم بود. مثلا سلطان میگه برید اینو تکثیرش کنید، به شهرهای اسلامی مثلا دستور میداد اینو قانون اساسیش کنن، مثل دعائم الاسلام نعمانی، مگه همین بود دیگه؟ نعمان مصری همین بود دیگه، کتابی نوشت داد به دستگاه فاطمه یون مصر، فاطمه یون مصر این رو به عنوان قانون اساسی تحت سلطهشون فاطمه یون اجرا کردن. جناب شهید اول دروس رو برای حکومت سربداران خراسان می نویسه. مرحوم شیخ بهایی بعضی از کتابهاشو برای بعضی از سلاطین صفویه نوشته، عرف هم بوده. شاهنامه رو فردوسی می نویسه، آخر کار می بره تو دستگاه سلطان محمود غزنوی، خب اونم تحویل نمی گیره. اون قصه ای که در جریان هستید، ببینید اون چه بوده این بوده. حالا گاهی این کتاب به دست 4 شاگرد و اینا می افتاد یا غیر شاگرد، اونام باز دست نویس، بحث چاپ و تکثیر چاپ هم نبوده. اون روز هم عرض می کردیم خود این طرف اصلا برای خودش چیزی قائل نبود، تازه دعا می کرد که کسی بیاد روی کتابش نسخه برداری کنه که اگر این نسخه از بین رفت اون نسخه بماند. شما می دانید الان مثلا مسالک، شرح لمعه، جواهر چند تا نسخه داره، هم دست نویس. خب ببینید اصلا بحث چاپ، بحث تکثیر، این که کسی برای خودش حق قائل باشه اصلا به مخیلش خطور نمی کرد. فقط یه چیز بود، یه چیز بود، حق معنوی، که اگر کسی مثلا این کتاب رو به نام خودش ثبت میکرد یا شعر شاعر رو به نام خودش میرفت یه جا میخوند، بهش میگفتن سرقت شعر. این بوده، یعنی مالکیت، نگید مالکیت، حق معنوی که هر اثری رو به خود طرف نسبت بدن، این حساس بودن. یه کسی کتاب مینوش بعدن یه نفر دیگه میرفت اسمشو میگوش پشت کتاب، عصبانی میشد، ناراحت میشد، عقلا ملامتش میکردن. البته اگر صله سلطانم میگرفت، از شما سوال، این صله رو حلال میدونستن یا حرام؟ اینو حقش نمیدونستن. حالا یه کسی شاهنامه فردوسی رو میدزدید، میرفت میداد سلطان محمود غزنوی، اونم یه صله خوبی میداد. فردوسی این آدمو عفوش میکرد، اصلا عقلا ملامتش نمیکردن، میگفتن تو کتاب مردم رو دزدیدی، بردی به اسم خودت، دادی به سلطان، جایزه‌شو گرفتی، خیلی مثلا کذا هستی. ببینید آن چه ما داریم اینا بوده. دوستان در تحلیل مسائل علمی ها بخوایم به نتیجه برسیم، همیشه باید این اطرافمون چیه و چی بوده، تحلیل اینها خوب کمک میکنه. اما ببینید در یک جهش علمی، به اصطلاح در یک رنسانس، یه دفعه بحث چاپ مطرح شد، دستگاه اختراع، دستگاه چاپ، که آقایون میگن یک جهش، یعنی یک مقطع از تاریخ همین صنعت چاپه که اومد. از اون برم تکنولوژی روز به روز، یه روز ماشین، یه روز قطار، یه روز هواپیما، یه روز تلفن، یه روز بلندگو، یه روز چی، یه روز چی، یه روز چی، همینطور و ها کذا. ببینید حالا من رو مثالا رو بذار رو کتاب پیاده کنم، شما بقیه رو همین نسبت. ببینید اینجا بود که مسئله، خب یه دفعه بشر با یه چیز مواجه شد که آقا یک کتابی رو یه نفر می نویسه، اینو چاپ میکنه، یک کسی میره از این کتاب هزاران نسخه تکثیر میکنه و یه پول کلانی به جیب میزنه. این پول کلان به جیب زدن هم آقایون دقت کنید، نه فقط این بود که یه نفع این میبرد، بلکه یه ضرری متوجه کی میکرد؟ نویسنده میکرد. نویسنده که نمیتونست مثلا کتاب رو بزنه 100,000 تومان، بگه چون همین یک باره منم که بیش از 1,000 نسخه نمیتونم چاپ کنم، مثلا اینم که 100 میلیون از زحمت کشم به پول حالا میگیم، پس بزنم هر کتابی 100,000 تومان، کی میخری؟ اگرم یه نفر میخری، یه نفر دیگه روش نسخه برداری میکرد. ببینید بشر با یه همچون پدیدهی مواجه شد، یعنی چیزی که در گذشته بین پدید آورنده و پدیده، نویسنده و کتاب، نه اینکه چیزی بود ولی عقلا اعتبار نکرد، اصلا چیزی نبود. ببینید میخوام بگم چیزی نبود، اما بعدن بفرمایید یه مصداقی درست شد، یعنی بشر دید که بین این پدید آورنده و این پدیده به ارتباطی است. تا الان از بین نمی رفت، چون فقط همین نسبت بود، حق معنایی بود، اینم که احترام داشت، اما از این به بعد دیگه داره از دست این نویسنده، از دست این پدید آورنده میره. اینا آمدن این رو یک حق حساب کردن. آقایون در بحثای به اصطلاح حقوق معنوی میگن نشانه های ملک اینه که یه ارتباطی باشه، ارزش داشته باشه، مورد تشاه عقلا باشه. تمام این نشانه ها در همینی که ما اسمش میذاریم حق معنوی، مالکیت فکری، وجود داره. ببینید میخوام اینو تاکید کنم، عقلا نیامدن یک کسی که به اصطلاح یه حقی که به عنوان حکم وضعی جعل کنن. اینجا دقت کنید، من عجله ندارم که روشن بشه. نیامدن یک لیس ذل حقی رو ذل حقش کنن، مثل غیر وارث رو چکار کنن؟ وارث کنن. یا زنی که مثلا باید نصف مرد ارث ببره، بیان ارثشو برابر کنن. نه، در اثر همین تکنولوژی و برنامه، یه چیزی که مورد عنایت نبود، تشاه نبود، دست روش گذاشتن، مورد عنایت قرار دادن. مثل چیزی که بی ارزش بود، الان ارزشمندش کردن، براش ارزش قائل شدن. یعنی ما لیس به مالن رو مالش کردم. نکته اینه، ما لیس به مالن رو مالش کردن. البته اینم مسلم مصالحی داشتا، همون مصالحی که حالا بگیم نویسنده ها تشویق بشن منفعتشون از بینن، حالا هرچی بوده. اگر دوستان اینجور نگاه بکنیم، اگر اینجور نگاه بکنیم، مسئله میشه تصرف عقلا در یه چیزی که شأن خودشونه. حالا البته شارع ممکنه قبلا امضا کرده باشه با عمومات، ممکنه امضا نکرده باشه. آقا این که شارع میفرماید که لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره، بله، این امضای شارعه. حالا یه چیزی مال شرعا میگه ماله، یه چیزی عرفا میگه ماله. عرفم یه دفعه عرف 1300 سال 400 سال قبل گفته ماله، یه دفعه امروز میگه ماله. و اینا دوستان چیزایی نیست که ما بگیم تصرف در حوزه شارع. من یه مثال براتون بزنم. ببینید مثلا اگر در یه شهری جنسی که میفروشند اعم از جنس سالم و ناسالمه، مثلا فرض کنید در یه منطقه لباس میفروشن، به وفور لباس نو هست، لباس دست دوم هم هست، در بازار گوشی میفروشن، گوشی تلفن، هم گوشی دست اول نو هم گوشی چی؟ دست دوم. الان بعضی از کشورها که بعضی از این گوشی هاشون از رده خارج شده، الان تو کشور خود ما هست. حالا اخیرا دیگه نمیدونم، تا دو سال سه سال پیش که بود دیگه، خطوط تلفن ارتباطات عوض شده بود، تلفن ها جواب نمیداد. میبودن این تلفن ها بعضا نو بود، تمیز بود، شستشون میدادن میفرستادن در کشور خود ما هست. شاید تو خونه های من و شما خیلی از ما خیلی جا میریم میبینیم گوشه هایی که هست قبلا حالا یا آلمان بوده، سوئد بوده، سوئیس بوده، آمریکا بوده، ژاپن بوده، به درد اونا نمیخوره، اما سیستم مخابرات ما جواب میده. خب ببینید الان یه مطلب خودش یه مسئله جدیدی شده. شما اگر رفتید یه گوشی با یه مارک خاصی خریدید که این گوشی در کشور ما دست دومه، یا هم دست اول داره هم دست دوم، شما آمدید منزل دیدید شما گوشی نو میخواستید، بعد معلوم شد که این گوشی یکی دو سال سه سال در آلمان استفاده شده، میتونید برید پس بدید؟ مکاسب خیارات بیعت، مکاسب خیارات مکاسب میگه آره، ولی میدونید که امروزه نه، شما نمیتونید. یعنی عقلا، ببینید خب اینجا یک کسی دادش در بیاد، مگه عقلا جعل خیار میکنن؟ کی جعل خیار میکنه آقایون؟ شاره؟ اگر همه عقلا دست به دست هم بدن میگن خیار مجلس که در بی هست میخوایم در اجارم باشه، میفهمان به شما ربطی نداره، خیار عیبی که در بی هست میخوایم در مجلس هم باشه، خیار حیوان که سه روزه میخوایم در ماشین هم باشه، خیار ماشین. قبول نمی کنه کسی از شما، میگه این کار شارعه، کار شارعه. چون ببینید جعل خیار حکم وضعیه، الخیار و عدم الخیار حکمان وضعیان، عقلا نمیتونن. بله اگر عقلا کردن شارع هم چیزی نگفت نفرمود، به همین خاطر معاصرت به اصل شارع میخواد طبق نظر معروف. ولی چی میشه که تا 20 سال پیش، من احتیاط میکنم شاید با بگیم تا 10 سال پیش، در کشور ما اگر کسی گوشی تلفن میخرید میآورد خونه میدید این گوشی تلفن دست دومه، میتونست پس بده، میگو من که سمساری نیومدم، که من اومدم جنس نو بخرم، تو سمساری میرن جنس کهنه میخرم. ولی الان کسی گوشی بخره تو کشور ما بیاره خونه. بله یه دفعه فروشنده دروغ میگه، میگه این جنس نو هست، دست نخورده است، اونا رو بذارید کنارا. ولی نه، بیارید خونه ببینید دست دومه، یک سال دو سال استفاده شده، حق پس دادن ندارید. خب ببینید اینجا چی شده؟ اینجا من و شمای ایران، من و شمای ایرانی، اغلای ایران اصلا باعث یه جعل خیار شدیم، یا باعث چی؟ سلب. یعنی بنای ما حتی همین الان اگه مثلا تا چند سال دیگه واردات تلفن کهنه دست دوم قطع بشه، مجددا این خیار به خرید تلفن چی؟ برمیگرده. اصلا بعضی از مثلا فروشگاه هاست که لباسه دست دوم میارن از اروپا، آمریکا میارن. از اولا من به خدا نمیگه من دارم لباس استفاده شده. ببینید در اینجاها همه از همین قبیل ماست، یعنی اغلا نمیخوان یک حکم وضعی جعل کنن. در واقع میدونید ریشش چیه؟ ریشه این اینه که شار فرموده یه خیار اشتراط، خیار اشتراطه، همه اینا مصداق خیار اشتراطه، یعنی شار یه خیار اشتراط قرار داده. خیار اشتراط به چه خیاری میگن؟ اونی که بین متعاملین معامله بشه و یه بنایی باشه خلاف اون بنا، نه خیار شرطا. اشتراطهای ذکری، اشتراطهای ذکری. اگر دوستان شارم اینو امضا کرده، یعنی فرموده متعاملین وقتی معامله میکنند اگر یه بناهایی در مردم هست احترام داره. به همین خاطر شما اگر جنس خریدید معیوب بود میرید تست میدید، ولو قید سلامت هم نکرده باشید، مگر از سمساری بخرید. اینو بهش میگن خیار ذکری، خیار ارتکازی، یه شرط ارتکازی. حالا این مصداق شرط ارتکازی چی میشه؟ بفرمایید هیچی، تندتون عوض میشه، سال به سال عوض میشه، کشور به کشور فرق میکنه، حتی مغازه تا مغازه فرق میکنه. شما از این مغازه بخرید اگر دست دوم باشی میرید پس میدید، از مغازه بغلی بخرید نوشته سمساری فلانی حق پس دادن نداره. مغازه تا مغازه فرق میکنه. ببینید اگر ما مورد خودمون رو که ما معتقدیم از این قبیله، یعنی الان آقا شده یه شرط ارتکازی، یعنی من خیلی هنوز وسط مطلب هم، چون دوستان میخوان اشکال بگیرن. ببینید اغلا وقتی کتاب نوشته شد دیگه این بنا رو گذاشتن که اگر کسی این کتاب رو میخره، کسی این کتاب رو میخره حق هر نوع سلطنت نداره. مطالعه کنه، یکی دو نسخه کپی برداری کنه، اصلا تو آتش بیاندازه بسوزونه، با ذکر مأخذ ازش مطلب نقل کنه. البته نه که بازم مثلا 50 صفحهشو برداره اونجا بذاره کتابم کل 60 صفحه باشه بعدم ذکر مأخذ کنه، چون طرف میگه خب تو برشه کتابمانو چاپ کردی دیگه، من دیگه از کتاب منو بخوان از تو میگیرم دیگه، نمیان کتاب منو بخرن. نه، یه حدود اغلایی آقایون اینا قرار دادن، کسی هم که اینو میخرد باید پایبند باشه، مگر عدم پایبندیش رو بگید آقا قید کنه. من یک جور دیگه مطلب رو میگم دوستان. ببینید آیا فروشنده نمیتونه تصرفات مشتری رو تهدید کنه؟ اگر بخواد تهدید کنه باید برگرده به اصل شاره. اوائل انقلاب یادتون هست بعضی ها بعضی از این ارگان‌ها که زمین میدادن به کارمندانشون الان هم شاید باشه، میگفتن تا 5 سال حق فروش نداری. یا آپارتمانی رو همین الان میدن به طلبه ها، میگن آقا به غیر طلبه نفروش. میگن یا نمیگن؟ شرط میکنن اگه خواستی بفروشی به طلبه بفروش، به غیر طلبه نفروش. ماشین رو در اختیار میگذاشت میگفت مثلا تا 3 سال حق فروش ندارید. بعضی از آقایون زمزمه میکردن که این خب ببینید شما الان چیکار دارید میکنید، اینو بازش کنید. ماهیت این یک جعل حق برای فروشنده است، یک سلب حق برای خریدار. آیا این علما میگن درسته؟ میگن درسته. آیا این صدر اسلام بوده؟ یعنی اونی هم که میگن میخوام برش کردنم به صدر اسلام، یعنی بگیم بنای عقلا در جای قانون گذاری نشستن باید امضا بشه، یا نه این آقا جزء حوزه هاییست که ملاک با هم دارن، میتونن کم کنن میتونن زیاد کنن. شما چه میدونید فردا شاید 2-3 تا شرط دیگه هم گردن مشتری بذارن. این خانه های پردیسانه که دادن مثلا یه قید دیگه هم بذارن، بگن تا 5 سال نفروشید، تا 4 سال مستأجر نگیرید، تا 2 سال. اینا تمام آقا میده جز همون المؤمنون عنده شروطهم. عقلا در موضع قانون گذاری ننشستن، ولی دائم دارن هی مصداق برای شرط درست میکنن، مصداقو بر میدارن. شاید 4 سال دیگه این شرط از شهرک پردیسان بردارن، بگن هر کس خرید 1 ساعت بعدم به هر که میخواد میتونه بفروشه، میذارن بر میدارن. ببینید مسئله همش هم تابع مساله دیگه، مسئله ما از این قبیله. لذا دوستان بعد از لطیا ولتید، شما فکر نکنید این 4 خطی که میاد رو کاغذ مثلا همینطور قلم برحال خیلی روش فکر میشه، حالا ممکنه فکر ضعیف باشه خیلی، ولی به هر حال به نظر ما آقا بعد از این ساعتها فکر و مطالعه و همینطور ما خوابم که میریم گاهی خوابم که میبینیم همینا باز میاد. خب الان نعمتیست الحمدلله، این نخواب ناشکر. ببینید به نظر میرسه این حق با اونایست که میگن، البته بعضی خیلی ساده گرفتن، ولی نه ساده نیست. اما خب دیگه دوستان این آثارش خود به خود پیداست. اشکال آقای صد دیگه وارد نیست، آقای صد محمد صد که امضا میخواد امضا نمیخواد. اینجا جعل حق نیست. و دوستان اگر این نگاه رو شما تو اون حرفه که شیخ داشت، یعنی ما ببینیم شروط، من عقیدم این آقایون و معتقدم اینو باید بزنیم جای فرمایش شیخ اعظم، یعنی ببینید شروطی که میخواد مصداق برای یک قاعده کلی شارع درست کنه، تکرار میکنم، شروطی که میخواد مصداق برای یک قاعده کلی شرعی درست کنه، بفرمایید اشکال نداره. جایی که نه، شرطی بذارید باید کبراش هم خودتون درست کنید، گوش میکنید، کبراش هم باید خودتون درست کنید، کبراش هم باید خودتون درست کنید. خب اینجا مثلا ببینید اگر این قانون داشتیم که ارث را بستگان میبرند و هر کس مورث قول بده، خب بعد اگر ایشون میامد برای پسر عموش هم قول میداد، برای فرزند خواندم قول میداد، درست میشد یا نه؟ میشد. اما اگر یه نفر رفت قرارداد امضا کرد که من بعد از من ارث ببره پسر خواندم، میخواد با کدام کبرا درست کنه؟ اینو کبرا نداریم که این میخواد درست کنه، ولی ازا میگن خلاف شرعه. خانمم مثل بچه هم ارث ببره، میخواد با کدام کبرا درست کنه؟ هر شرطی که بشه یه کبرای شرعی برش منطبق کرد، اینا میشه شرایط تصرف در موضوع مصداق سازی یا مصداق زدائی. همون کارایی ششم و هفتمی که ما در فقه عرف داریم یا هفتم هر دوش، موضوع سازی و موضوع زدایی، اونجا فقه عرف داریم، بحث رو نگاه کنیم. و مورد ما از این قبیله. اگر آقایون، من تمام کنم دیگه بحث عقل و فردا، اگر ثابت بشه بنای عقلا به ما هم عقلا امروزه هست که ظاهرا اثباتش مشکلی ندارد، میتوان از این طریق به تثبیت مالکیت فکری رسید. اما اقتضای عقل چیه؟ یک. اقتضای نقل چیه؟ دو. انشاءالله فردا. مثلا آیه میخواهی درمشون